بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم المصطفی محمد. اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد الله عنده فوقفاه و حسابه و الله و سریع الحساب. نظر مبارکه سروران عالی قدر مستحضرید که سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه نور است. به توفیق آن بود که تا دیشب خدمتتون آیه 38 رو به پایان بردیم و الان آیه 39 در بحث امشب انشاءالله مورد بررسی قرار میگیرد. تا این فراز این سوره مبارکه در طی این آیات اخیری که مطرح شد، از ابتدای الله و نور السماوات و الارض، خداوند سبحان اون مثال حقیقی هدایت تشریعی و راهنمایی کامل خودش رو نسبت به انسانها در قالب تمثیل و مثال بازگو فرمود و آنگاه آیات بعد از اون هم در رابطه با همون مسئله هدایت بود و مشعنداران این هدایت و گوشه از صفات و خصوصیات ایشان که لا تلهی هم تجارتون و لا بیعون عن ذکر الله، اینها مردمانی هستند که هرگز باز نمی مانند از حقیقت، هیچگاه عاملی موجب لحظه ایشان نمی شود، از اهم به بهانه مهم صرف نظر نمی کنند، ذکر خدا هرگز از دلهای اینها برون نمی رود، اینها فرامین خداوند سبحان به ارتباط با او رو نصب العین دارند و موازنه ای بین ارتباط خدا و خلق رو نیز همیشه در خاطر سپاردند. این های مجموعی از مطالبی بود که در آیات قبل مطرح شد و دیشب هم یخافون یومن تتقلب فیه القلوب و الابصار، اون جهان بینی ایشان نسبت به عالمی که در پیش دارن و عالم قیامت بود. از این آیه شریف از سبحان در طی چند آیه گوشه‌ای به نقطه مقابل این جماعت دارد و همون گونه که خط ایمان به هدایت رو مطرح فرمود، زلالت و کفر رو نیز به تصویر می کشد و در قالب تشبیهات و تمثیلاتی خداوند سبحان به نمایش می گذارد این خط شوم رو. فرمود والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، اون کسانی که کفر می‌ورزند، کافران، اعمال و کردار ایشان مانند سرابی است که در یک بیابان است. انسان تشنه می‌پندارد که آب است، به سوی آن می‌رود، اما لم یجد شیئا، هیچ چیز نمی‌یابد. آنگاه خداوند سبحان حساب او را می‌رسد، توفیه حساب او می‌کند، کامل اعمال او بررسی می‌شود که خداوند سریع الحساب است. فرمود والذین کفروا، همان گونه که مستحضرید کلمه کفر و اساسا خود این واژه در تمام مشتقات اون گاه هست کردیم به معنای پوشیدن می آید، نهایت بستگی دارد که چه چیزی پوشیده شود. گاهی کفر کفر نعمت است، یعنی یه نعمتی را و یه خیری را که انسان دارد ندیده می گیرد، گویا که انه این خیر نیست، این نعمت نیست، اگر این نعمت بود چگونه باید عمل می شد با این نعمت، اون گونه عمل نمی کند و حالی که دارد این موقعیت رو قناع دارد اما مانند اغنیا پسندیده عمل نمی کند، دولت و قدرت دارد مانند دولت مردان عادل عاقل عمل نمی کند، شکر دولت به جا نیاورده است، شکر نعمت به جا نیاورده است، یعنی گویا نعمت رو پوشانده است، علم دارد اما چون عالمان عمل نمی کند عالم بلا عمل می شود، پس بنابراین این شکر علم به جا آورده نشده است، یعنی نعمت رو پوشانده است، این یه مصداق کفر است. به این کفر علی المعروف گاه کفران گفته می شود. هنگام پس مصداق اول و مورد اول کفر آن است که انسان می پوشاند. چرا؟ نعمت رو می پوشاند، یعنی گویا این نعمت بود و نبود و اون یکسان است. و معنی واقعی و حقیقی شکر همین است، یعنی وقتی که شما ابراز می کنید، اساسا خود کلمه شکر به اصطلاح عالمان فقه و لغه عرب، اونها که ریشه های لغات رو بررسی می کنن، شکر و کشر و شکر یعنی شکره و کشره را یک اشتقاق می دانن. هر سه تشکیل شده است از شین و کافره، و شکره و کشره به معنای کشفه، به معنای باز کردن و رو کردن است. شکر نعمت یعنی ابراز نعمت، یعنی نعمت را به گونه ای با اون برخورد کردن که هست نعمت. ما علم داریم که چنین عمل میکنیم، ما قناع داریم که چنین عمل میکنیم، دولت داریم که چنین عمل میکنیم، یعنی اون مسیر این نعمت ها رو شناختن و طبق اون عمل کردن. شکر چیز دیگری نیست. شکر نیست که انسان بر زبان الحمدلله بگوید. این بحث رو مکرر گفته این وارد این میدان نمیشه. پس جزء اول این که ما نعمت رو میپوشانیم، این یک کفر. کفر دوم کفر طاعت است، یعنی انسان یه طاعتی رو که خداوند بر دوشش نهاده است گویا ننهاده است خداوند، این رو ندیده میگیرد در زندگی، میپوشاند این طاعت رو. حال این طاعت، طاعت مالی است یا طاعت بدنی است؟ میخواهد صلاتی باشد، صیامی باشد، نمیدانم روزه ای باشد، حجی باشد، زکاتی باشد، انفاقی باشد، هر چه باشد، هر طاعتی از طاعات رو که انسان از زندگی خودش محو میکند و به کناری میگذارد و این طاعت دیده نمیشه در زندگی انسان، پوشاندن این طاعت نام اون کفر است. این کفر طاعت است. اولی کفر نعمت، دومی کفر طاعت. مقام سوم بعد از این، گاه انسان یه حقیقتی از حقایق الهی و آفرینش خداوندی را زیر پا میگذارد و میپوشاند و ندیده میگیرد، نام این کفر حقیقت است. این اون کفری است که با این کفر زیاد در قرآن برخورد میکنیم، کفر حقیقتی، پوشاندن حقیقتی از حقایق الهی. حال مبدئیت عالم، انتهای عالم، آمدن رسولان الهی میخواهد کفر به مبدع باشد، کفر به معاد باشد، کفر به نبوت باشد، یا کفر به اجزاء درونی باشد، یعنی یکی از حقایق را از بی خوبان ندیده میگیرد، نه اینکه عمل نکنه. اون دومی رو عنایت دارید، ممکنه یک کسی نماز رو پذیرفته است، قبول دارد نماز را، اما در زندگی او به هیچ وجه نماز دیده نمیشود. نه اینکه انکار داشته باشد، میداند که خداوند یه چیزی به عنوان نماز بر دوش انسان مسلمان قرار داده است، مسلمانی است که معتقد به نماز است، اما نماز نمیخواند. مطلقاً این طاعت رو ندیده میگیرد در مقام عمل، ولو در مقام اعتقاد این رو پذیرفته است. این کفر دومی بود. اینها از هم تفکیک بشه. این کفر طاعته. این همان است که من ترک الصلاح متعمدن فقط کفر. اگر اونجا به تارک نماز در لسان معصومین کافر گفته شده است، از این باب، نه اون کفری که شما در ذهنتون هست. اگر خداوند سبحان الله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، فمن کفره، به تارک حج خداوند کافر حج میگوید. این کفر ممکنه گاه با اعتقاد باشه، کسی قبول دارد حج را اما حج نمیرود، اینم قرآن کافر میگه. این اون کفری که ما میپنداریم نیست، این اون کفر دومیست، یعنی کفر طاعت. این سومی که عرض کردیم، نه اصلا به طور کلی حقیقتی رو انکار میکند. حال یا اصل توحید رو انکار دارد، یا معاد رو، اصلا جهان واپسین رو نپذیرفته است، یا اصلا انبیاء الهی رو قبول نکرده است، اینها رو پوشانده است، وجودشون رو، بود و نبود اینها رو یکی دانسته است، یا اینکه یه جزئی از اجزاء درونی تعالیم دینی را که از اون به اصطلاح کلامی مثلا ممکنه تعبیر به ضروریات دین میکنند، ممکنه یکی از اون اصول مسلم را از بیخوبون انکار میکنه، اصلا نمیپذیرد، میگه نفر دروغ میگویم، اسلام حج ندارد، خداوند هرگز حج را بر کسی واجب نکرده است، اصلا صلات وجود ندارد در اسلام. اگر این شد، این میشه شکل سوم، این میشه کفر حقیقت، یعنی پوشاندن یکی از حقایق متجلی و روشنی که ارکان دیانت و شریعت رو تشکیل میدهد. این میشه سه کفر. حالا این کفر دومی که پوشاندن حقیقت است دو نوعه. اینی که کسی یه حقیقتی از حقایق دین رو بپوشاند و کفر به اون ببرزد، یا این کفر برخواسته به اصطلاح از جهالت و نادانی و بیخبری است، یا اون که برخواسته از لجاجت و شقاوت و عناد است، از دو حال خارج نیست. اگر شق اول باشد به این کفر استضعافی میگن، این شق چهارم از کفر میشه که نه، کفر استضعافی است. اگر پنجمی باشد کفر جهودی میگن، اگر پنجمی باشد که به اصطلاح اونی باشه که کسی به لجاج و عناد انکار میکند و نمیپذیرد، این میشه کفر لجوجی، کفر لجوجی و انادی به اصطلاح. اونی که در قرآن لبه تیز سخن همیشه متوجه آن است همین قسمه است. اگر در قرآن بارها شما کفر رو میبینید که بسیار به شدت با اون برخورد میشود، مانند این که الان خدمت عزیزان عرض میکنم، یا میبینید در آیات شریفه مثلا خداوند سبحان میگد ان الذين كفروا سواء عليهم، پیغمبر کافرین فرقی نمیکنه تو براشون وحی بخونی یا نخونی. خب اگر این چنین باشه و مراد کل کفار باشند، خب این حقیقت خارجی نیست. اصلا چرا پیغمبر اومده است؟ پس پیغمبر اومده است که کفار را به ایمان متوجه کنند. اگر به گزارش قرآن کافر براش فرق نمیکنه که پیغمبر چیزی بگوید یا نگوید، پس آمدن پیغمبر عبثه. این نباید همه کفار باشن. این کدام کافرینند؟ اون کسانی هستن که اگر 124 هزار پیغمبرم براشون حدیث کنن، باز اینها نمیپذیرن، چون بنا ندارن بپذیرن، چون تبت یدا ابی لهب و تب، چون اینها در مقام لجاجند. اینها اونها هستن که قرآن میگد و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. اینها رسیدن به حقیقت، میدونن حقی وجود دارد، اما در قبال حق نمیتونن به لحاظ اون استکبارها و نخبتها و غرورها یا اون پلیدیهای درونیشون سر تواضع فرود آورن. به اینها میگن کفر انادی و لجاجی. این شدیدترین نوع کفر است. تمام هجمه ها و حمله ها به اینه، اینه که خداوند فرمود ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. اون مال همه کفار نیست که خدا پلم میکند دریچه های ذهن اینها و فکر اینها و اندیشه اینها را. این مال این کفار است دیگه، اینها هیچ ارتباطی با حق و حقیقت نمیتونن پیدا کنند. این آیه شریفه هم که از باری تعالی میفرماد والذین کفروا اعمالهم کسراب، این در رابطه با همین کفره. یعنی شاید یه عبارت دیگه هم اضافه کنم خدمت عزیزان، بد نیست. میشه گفت این کفری که عرض کردیم کفری یکی از حقایق دیانت است، به عبارتی کفر استضعافی یا کفر انادی تقسیم کردیم. این یه چیزی تو ذهن شما از این باب هست، میگید گاه جاهلی قاصر است، گاه جاهل مقصر است. یعنی گاه یه کسی نمیداند و تقصیر در این ندانستنش ندارد، زمینه براش مساعد نبوده، به گوشش نخورده است و یه چنین شرایطی براش ایجاد شده است که میبینید گاهی نه یه انسانی است که نمیداند، اما امکان دانستن براش بوده است، زمینه فراهم شده است، یه زمانی بارقه هایی در قلبش اومده است، یه رگه هایی به گوشش خورده است، اما هرگز نخواسته است بشنود اینها رو. این چی میشه؟ این میشه جاهل مقصر. اون اولی میشود جاهل قاصر. این کفر لجاجی که عرض میکنیم این میشه حالت جاهل مقصر، اون کسی که لجاج و عناد دارد که بر خط خیش برود و استمرار اون خط ناپسند خودش بده. پس بنابراین این کفری که نوعاً به شدت در قرآن با اون برخورد می شود این قسم از فرمود والذین کفروا اعمالهم، کافران اعمال ایشان. کلمه اعمال جمع عمل است، اینم یه نکته داره بد نیست. ما در مورد کارکرد سه واژه در قرآن علل قاعده داریم، یکی فعل است و دیگری عمل است و سومی صنع. هر ستای اینها به معنای کار خارجی است، اینها کارند هر سه، منتها فرقی که دارند اینه کلمه فعل عام است، در همه موارد فعل به کار برده می شود، به هر کاری فعل می گویند، حتی ممکنه از یه غیر دارای شعور، مثلا از یه موجود غیر قابل مثلا فرض بفرمایید دارای تعقل باشه سرزده باشه، به اون هم فعل گفته می شود. و افعالی که در طبیعت دیده میشه، بعضن شما میگید افعال طبیعت مثلا فرض بفرمایید، به واکنش هایی که شما بین عناصر در شیمی دارید چی میگید؟ میگید فعل و انفعال شیمیایی. به اینها فعل اسناد داده میشود. کارهای اینها به اصطلاح ما به ظاهر از نظر تعقل و منظر شعور و تعقل نیست، این کارهایی که دیده میشه به اینها فعل گفته میشه، فعل عامه. اما عمل نه، اون کاری که برخواسته از اراده و خواسته است به اون عمل گفته میشود. عمل کاری است که برخواسته از فکر باشد، برخواسته از اراده باشد، برخواسته از خواستن باشد. به چنین عملی، به چنین کاری عمل گفته می شود. حالا این عمل اگر اومد یه قدری بالا، یه قدری درش حذاقت و مهارت و دقت به خرج داده شد، اونگاه به اون چه می گویند؟ صنعت و صنع می گویند. لذا می بینیم در مورد خداوند سبحان بیشتر صنع الله، کلمه صنع در مورد خداوند سبحان به کار برده می شود. صانع بیشتر به حضرت خداوند باری تعالی گفته میشه تا یا عامل به خداوند یا صانع گفته میشه، چون افعال حضرت باری تعالی لطیف است، چون خداوند در اون چه عمل می کند دقت و ظرافت به خرج برده است. احسن کل شیء خلقه، زیباترین تصاویر رو خداوند، دقیقترین ظرائف و لطائف رو از باری تعالی در خلقت بیاده کرده است. لذا به عمل خداوند سبحان بیشتر صنع گفته می شود. خب در اینجا فرمود والذین کفروا اعمالهم، خود کلمه عمل هم که در اینجا برده شده است، کار برده شده، مشخص میشه که عنایت به این بعد است که به هر حال اون کاری که اینها قصدش میکنن، ارادش میکنن و تصمیم انجام اون دارند، چه سراب اعمال کافرین مانند سراب است. خب کلمه سراب رو آشنا هست، سراب همون انعکاس خاص نور که شما در بیابان در فصل گرما مثلا در کبیر در آسفالت جاده حتی مقابل خیش میبینید و نکاس با آسفالت نور رو احساس میکنید که تلعلوی دارد، برقشی دارد، آب است. انگامی که انسان نزدیک میشه میبیند که خبری نیست و چیزی نیست. اونی که ممکنه امروز در ادب پارسی به اون آب نما میگویند و در گذشته فرس قدیم و پارسی قدیم گوراب میگفتند. سراب در پارسی، چون کلمه سراب عربی است، در پارسی قدیم سراب رو گوراب میگفتند. خود گور به معنای صحراست در پارسی. عذرخواهی میکنم که کلمه رو میگم که ذهن عزیزان بیاد. اگر کلمه گور و خر رو به کار میبرید و شنیدید یعنی چی؟ یعنی علاب و صحرایی. گور به معنای صحراست، گوراب یعنی آبی که تو صحرا دیده میشه اما واقعیت درش نیست. این رو عرب سراب میگوید، پارسیان آبنما یا گوراب میگوید. اعمال کافرین مانند سراب است. خب حالا چه چیز در سراب وجود دارد؟ علت تشبیه به سراب چیست؟ دو نکته در سراب وجود دارد که من این دو نکته رو میگم و بعد حالا اعمال اینها رو بررسی میکنیم. نکته اولی که در سراب وجود دارد، سراب فریبنده است. یعنی اصلا به طور کلی شما از دور میپندارید که الان قرآن رو همین نکته انگشت میگذارد از باری تعالی، میپندارید که آب است و حقیقتی است. وقتی که نزدیک میشید هیچ چیز نمیاد، خیالی بیش نیست، پوچ است، هیچی نیست. در ضرب المثل های عرب، در کتب ضرب المثل میگن اخدع من السراب، فریب فلانی فریبنده تر از سراب است. یعنی وقتی کسی میخواد بگن خیلی آدم ها رو فریب میده، وقتی از دور احساس میکنی چیست ظاهرش چون گور کافر پرغلل، آن وقتی نزدیکش میری باطنش قهر خدا عز و جل، هیچ خبری نیست. از دور که میشنوی خیلی غوغاست، آن وقتی نزدیکش میری هیچ خبری نیست. اینو عرب میگه اخدع من السراب، اخدع من السراب. در حکمت فکر میکنم که 39 یا 40 نهج البلاغه است، این جمله زیبا رو امیر المومنین در باب دوستیابی و آداب رفاقت به کار میبرن. بله اصحابی میکنم 38 در حکمت های نهج البلاغه، حکمت 38 بقال علیه السلام لابن الحسن امام فرزندشون از مجتبی در آداب دوستیابی که با چه کسی رفاقت کن و نکن یه چند جمله زیبا دارن که یکیش کلمه سراب رو دارد. من جمله مثلا فرض بفرمایید فرمودن که یا بنی ایاک و مصادقت الاحمق، فرزندم از دوستی با انسان کم خرد بپرهیز. چرا؟ چون اون بیچاره فانه یرید ان ینفعک، تصمیم میگیرد به تو نفع برساند، اما به جای اون که به تو نفع برساند فیضرک، به تو زیان میرساند. دوستی او دوستیه همون کتاب های درسی قدیم میشه که ممکنه برای دفع مگس بخواد سنگی هم به سر دوستش بزنه. و ایاک و مصادقت البخیل، از دوستی با انسان بخیل خودخواه خودمحور این چنینی بپرهیز. فانه یعق، این وقتش که برسه از ضروری ترین چیزهایی که تو بهش حاجت داری دستش رو پس میکشد و از تو دریغ میدارد. هرگز با آداب دوستی آشنا نیست، بپرهیز از دوستی و نزدیکی با انسان بخیل. و ایاک و مصادقت الفاجر، فرزندم از انسانهای بدنام، از انسانهایی که اینها از هر پلیدی اجتناب ندارن، فرو رفته در پاره از اشتباهات و معاصی هستن، از دوستی با اینها پرهیز کن. فانه یبیعک بالتافه، به جاش اگر برسد اینها تو را به پشیزی میفروشند و معامله میکنند رو تو، و اینها زود با یه چیزی تو رو عوض میکنن و معامله میکنن. این دوستی به پایان نمیرسد و نفعی هم نخواهد کرد برای این دوستی. این سه طبقه. چهارم فهمدن ایاک و مصادقت الکذاب، بپرهیز از دوستی با اون کسانی که اینها متاسفانه واقعیتگرا نیستن، اینها غیر واقع رو به تو نشان میدهند، دروغ میگوند، اینها زیاد دروغ میگند، اینها زیاد غیر لاف میزنند، اینها گزاف میگویند. ایاک و مصادقت الکذاب، امام فرمودند فانه کسراب، کذاب مانند سرابه. یه چیزهایی میگد بعد که تو میری نزدیک اون چیزها میبینی هیچ خبری نیست، به تعبیر عامیانه امروزی تو رو سر کار گذاشته است، میبینی خبری نیست. فانه کسراب، بعد امام فرمودند یقرب علیک البعید و یبعد علیک القریب. انسان کسراب که کاذب است، اینطوره که یقرب علیک البعید، یه چیزهای دور رو میارد نزدیک تو و یه چیزهایی که دم دست توئه و ملموس توئه اینها رو با دروغ خودش دور میکند. لذا نتیجتا تو هیچ که احساس به هیچی نمیرسه در دوستی با این، و چنین حالتی را داری که نفعی از دوستی چنین کسی نمیبری. امام تشبیه میکنن حالت خود اگری کاذب و کذاب رو به سراب. یه نکته عمده که در سراب وجود داره همینه که سراب فریبنده است. این یک نکته. دومی که در سراب وجود دارد، ناپایداری سراب است. یعنی سراب یه چیزیه که این دوام نداره. چقدر شما میبینید سراب را، فاصله این که از این مکان شما تا منطقه انعقاد سراب و انعکاس نور نزدیک بشید چه مقداره؟ تا که شما گاز ماشین رو میگیرید تو جاده دو دقیقه میرانید میبینید که هیچ خبری نبود، هیچ نیست. سراب یه امریست که ضرب المثل در کلام عرب برای ناپایداری و یه امری که بسیار کوتاه مدت است. من حیطم میاد که حالا برای بهانه است اینه که عرض میکنم از این باب. خوبه که تمثیل و تشبیه این دومی رو هم، یعنی این وجه شبه دوم رو هم از کلام وجود و مقدس امیرالمومنین استفاده کنیم که سراب امریست ناپایدار. یکی از نامه های نهج البلاغه چه خیلی دردناک و خیلی آموزنده است در میان کلمات و وجود و مقدس امیرالمومنین، بسیار بسیار قابل توجه این نامه، ولو کوتاه است اما بسیار قابل تأمل. من یه فرازی از این نامه رو میخونم که امام استشهاد میکنن به سراب برای اثبات یه امر ناپایدار. ما مقصود خودمون رو استفاده میکنیم، تشبیهی که میخوایم استفاده کنیم از جهت ادبی و اونگاه از جهت اعتقادی و تاریخی هم به یه حقایقی تو این نامه توجه بفرمایید. مخاطب این نامه با شماره صوفی صالح، شماره 62 نهج البلاغه است، نامه 62 امیرالمؤمنین است. من کتاب الله علیه السلام الى اهل مصر، این نامه رو امام به اهل مصر نوشتند، مع مالک الاشتر، نامه رو به اهل مصر نوشتند همراه با مالک اشتر. لما والله امارتها، وقتی که امارت مصر رو امام به مالک اشتر دادن. این اون عهدنامه مالک اشتر نیست، اون طولانی ترین نامه نهج البلاغه است، این متوسطش های جز نامه های کوتاه نهج البلاغه باشه. اما بعدو آقای مالک، اما بعد از هم دو سنا، فإن الله سبحانه بعث محمدا خداوند سبحان مبعوث کرد پیامبرش صلی الله علیه و آله را نذیرا للعالمین، بین دهنده بیدار کننده جمیع عالمیان، محیمنا علی المرسلین، اون حالت تسلط و اشراف را از جهت علمی و مقامی و معنوی پیامبر بر جمیع انبیاء دارد. فلما مضى علیه السلام، هنگامی که کار این پیامبر تمام شد و رفت، تنازع المسلمون الامر من بعده، مسلمون ها به تنازع چنگ زدن از دست یکدیگر افتادند امارت و خلافت را از بعد از پیامبر. تنازع المسلمون الامر من بعده. فوالله علی ابن ابی طالب به سادگی قسم یاد نمی کند و نام خدا رو به میان نمی آورد. فوالله ما کان یلقا فی روعی و لا یخطر ببالی، به خدا قسم اصلا خیالش نمی کردم، اصلا به ذهن من علی نمی آمد، به خدا قسم. والله ما کان یلقا فی روعی و لا یخطر ببالی ان العرب تزعج حاز الامر من بعدهی، من اصلا خیال نمی کردم که این جماعت مسلمانان به این جماعت عرب بعد از پیغمبر زیر پا بگذارند حقایقی را که پیغمبر به اینها مخته بود در این جهت. من احساس نمی کردم اینها رو برگردانند من بعدهی انا اهل بیته، از اهل بیت پیغمبر. ولا انهم منحوه عنی من بعده، و من خیال نمی کردم اینها بعد از اینکه تثبیت شده بود امر خلافت و ولایت برای اینها نسبت به من، اینها اعراض از اون بکنن و انکار رو اون بکنن. من اصلا تصور این نمی کردم که بعد از پیامبر این بیاید که اومد و چنین مسائلی پیش بیاید. فما را انی الا انتثال الناس على فلان یبایعون. اصلا خیال نمی کردم. یه مرتبه منو تکان داد و منو نگران کرد اینه که دیدم مردم دارن می روند سراغ فلانی، می دیدم من سراغ ابوبکر یبایعون هم دارن بیعت می کنن رسمان. اصلا ما متحیر ماندیم، در چه ملاکی دارن اینا بیعت می کنن؟ چه چیزی رو در نظر گرفتن؟ چه اولویتی را در نظر گرفتن؟ سبقت در اسلام را گرفتن؟ اولویت را گرفتن، اعلمیت را گرفتن، اشجعیت را گرفتن، اتقا بودن را گرفتن، چه چیزی و چه ملاکی را انتخاب کردن و بر اساس اون ملاک دارن بیعت میکنن. ما موندیم اصلا. فامسک تو یدی، دیگه من دیدم نه، کاری از دست علی بر نمی آید. فامسک تو یدی، دستم را کنار کشیدم. یعنی چی؟ یعنی رفتم کنج خانه نشستم. فامسک تو یدی، با خود گفتم بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. صبر تو آمدم صبر کنم که استخوان در گلو داشته باشم و خار در چشم داشته باشم. و امسک بیدی حتی، اما دیدم جور دیگری شد اوزا. حتی رعی تو راجعت ناس، یه مرتبه دیدم مردم دارن دسته دسته از اسلام بر میگردن. عزیزانی که با تاریخ آشنا هستید، اهل رده ببینید کیا بودن اهل رده بعد از خلافت ابوبکر. دیدم مردم دارن از اسلام و زحمات پیغمبر در میگردن، اصلا جور دیگری شده است. حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، دارن بر میگردن. یدعون الی، و ادهی دارن میخوانن، اینایی که بر میگردن و ادهی دارن میخوانن مردم را، الی محق. محق به معنای نابود کردن. اینو در یمحق الله الربا عرض کردم، وقتی سوهان رو میکشید رو آهن، براده میکنید بعد میبینید بریدش دیگه چی نموند. نام این عمل محقه، تراشیدن و از بین بردن. دیدم که یدعون الی محق دین محمد، صلی الله علیه و آله و سلم. دیدم که دارن دین و بنیاد اسلام رو دارن محق میکنن، از بین میبرن. اینجا من ترسیدم، خشیتو، اینجا بسیار ترسیدم. ان لم انصر الاسلام و اهله، دیدم علی اینجا باید بلند شی، همین خلیفه را نصرت بدی، اینجا باید بلند شی، اسلام را یاری کنی. اینجا دیگه مصالح تو و ابوبکر در میان نیست، اینجا مصالح اسلام است. دیدم اینجا جاییست که من باید بیام به صحنه و نباید بنشینم، باید کمک بدم، باید یاری بدم. این پاسخ خیلی از دوستان جوان ما رو در بعض از مسائل این کلام امام میده. فخشیتو ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارا فیه سلما او حدما تكون المصیبه به علی اعظم من فوته ولایتکم التی انما هی متاع ایام قلائل. من دیدم که اگر نیام تکان نخورم و به داد اسلام نرسم، در این صحنه سلمه ای وارد می شود بر اسلام، لطمه ای وارد می شود بر اسلام عظیم، یا حدمی اصلا نابودی در اسلام می آید که مصیبت این نابودی اسلام بیشتر است از مصیبت خلافت و امارت را از من علی بن ابی طالب گرفتن. دیدم اصل اسلام داره از میان می رد اگر من به صحنه نیام، و حال این که من مظلوم ترین و مغضوب ترین و مقصوب ترین بودم، اما با این شرایط دیدم دیگه اینجا جای اصل کیان دین به شریعت است. دیدم مصیبتی پیش می آید که این مصیبت اعظم است از اون مصیبتی که بر من اومده، بر من علی اومده است. علی اعظم من فوت ولایتکم، از فوت ولایتی که انما بد، مراد من این قسمت کلام امام بود کلا، انما هی متاع ایام قلائل، که این ولایت و حکومت من بر مسلمانان یه متاع ایام بسیار کوتاهی است. حالا ما رو 24-5 سال، فرض کنید 30 سال ما رو محروم کردن، اما اگر من این 30 سال رو ولایت و خلافت ظاهری هم می داشتم، این یه متاع بسیار کمی بود. این 30 سال ها زود به پایان می رسه، این حکومت ها و عوض می شود منصب ها، دوران ها زود به سر می رسند. امام می فهمد این نماهی متاع ایام کما یزول و سراب، همان گونه که سراب زائل میشه و ناپایداره، حکومت و ریاست هم مثل سرابه، زود تا چشم به هم بزنی ایام ریاستت تموم شده. امیر المومنین فرمود یزول و منها ما کان کما یزول و سراب او کما یتقشع و سحاب، یا مثل یک ابری بیاد ببارد و رد شد. ایام این مدت به اصطلاح حکومت نکردن به نظر من چنین حالتی را دارد. فنه هست و وقتی که دیدم شرایط این است و مصیبت بزرگتری بر کنج خانه نشستن من بر اسلام پیش می آید، اینجا دیدم دیگه بود به صحنه بیام. فنه هست و نهضت کردم، حرکت کردم، جنبیدم. فنه هست و فی تلک الاحداث، این روزگار پرحادثه و این مسائل، حتی ظاه الباطل، تا به سعی خودم و توان خودم بتونم باطل رو به کناری بزنم و زهقه و باطل ها رو هر چه میتوانم محو کنم و اطمئن الدین، و تا بتوانم به دین یه اطمینانی ببخشم و یه قراری ببخشم. حاضر شدم در عین مظلومیت و در عین محرومیت و مغضوبیت در اینها به اصطلاح همکاری کنم، به اینها یاری بدم، همفکری بدم، مشورت بدم، دفاع علمی از اسلام بکنم، که این شاهد تاریخ کاملا روشن کننده این موضع گیری امیرالمؤمنین علیه السلام می باشد. به لحاظ اون که کیام اسلام رو حفظ کنم، مراد این که در سراب یک خدعه وجود دارد، فریبکاری، دوم ناپایداری. امیرالمؤمنین فرمود ایام حکومت که از سراب ناپایدار است، زود محو می شود. پس دو چیز در سراب وجود دارد. خداوند سبحان به این دو نکته فرمود والذین کفروا اعمالهم کسراب، اعمال کافران چون سرابی است، بقیعت قیع و قاع هر دو به معنای بیابان مسطح است، قیع و قاع، بعد قیع یه تا میگیره میشه قیعه، مثل تمر و تمره، یکی فرد میشه یکی جنس میشه، و الا خود قاع به معنای بیابان مسطح است. بالله یا زب یا تلقاء قلن لنا لیلا یمن کن ام لیلا من البشری، به تعبیر اون شاعر عرب، شما رو به خدا قسم ای آهوهای قاع، ای آهوهای بیابان، به من بگید لیلا یمن کن ام لیلا من البشری، لیلای ما با این چشمهایی که دارد مثل شما آهوس یا بشر است، شما ما بگوید لیلا کجاییست، هر کس به بیار آشناییست داند که کلام ما کجاییست. قاع به معنای بیابان است، مانند سرابیست که در بیابان یحسبه الظمآن ماء، هنگامی که تشنه نزدیک اون می شود می بیند که هیچ خبری نیست. خب این الفاظ و عبارات کلام رو گفتیم. حالا این تشبیه عملی که خداوند سبحان برای ناپایداری عمل کافر و برای فریبنده بودن عمل کافر مطرح می کند، این بودی که می تأمل بشه. چه این تشبیه، چه تشبیهی که در سوره مبارکه ابراهیم داریم. خداوند سبحان اونجا می فهمد کافرین اعمالشون کرماد نشتبت به ریح فی یوم عاصف، کفار عملشون مانند خاکستریست که یک باد میاد در یه روز طوفانی این خاکسترها را میبرد. این چیست؟ لم یجد و شیئا، همینی که اینجا میفهمد، اونجا به شیوه دیگری خداوند مطرح میکنه. گاه تعابیر دیگری اینچنینی در قرآن زیاد داریم در مورد عمل کافر که مشخص میکنه اعمال کافر هیچی توش نمیمونه. خب این چه اعمالیست که خداوند مطرح میکنه این رو؟ این نیاز به توجیه علمی دقیق داره که ما این رو روشن بدونیم واقعا جهت علمی و اعتقادی که مراد خداوند سبحان چیست از این اعمال کافر. آیا تمام اعمال کافرین این چنین است که اینطور نیست؟ این چیز چه مطلبی رو خداوند به اصطلاح مشبه ما چیست؟ اینا همه مشبه هم به بود، مشبه ما چیست؟ این کدام اعمال کافران است؟ در اینجا بد نیست که ما به یه تقسیم فقهی که عادت فقیهان است اشاره بکنیم، که به طور کلی وقتی در فقه تقسیم میکنن اعمال رو، میگن اعمال ما یا عبادیست یا غیر عبادیست، یعنی ما عباداتی داریم و معاملاتی داریم. مرحوم محقق صاحب شرایع که از دیرینترین و کهنترین و استوارترین کتابهای فقهی است تعلیف او، این بزرگمرد 4 تا باب باز کرده، ربع اول یعنی 1/4 اول در عبادات، ربع دوم در معاملات، ربع سوم در عقود، ربع 4 در ایقاعات. 4 قسم ایشان کتابشون رو به اصطلاح 4 تا بخشش کردن. مجموعه اعمال رو میگن یا اعمال ما اعمال عبادی است یا معاملی است. اعمال عبادی یعنی چی؟ اعمال عبادی یعنی اعمالی که این اعمال انجام میشه برای اینکه ما یه قدم به خداوند سبحان نزدیکتر شویم و در عالم آخرت نتیجه بگیریم از این تقربمون به خداوند سبحان. اعمال عبادی اعمالی است که اینها زاد و توشه جان آخرت انسان می شود، ما رو در دنیا به خدا نزدیک می کند، مشمول لطف حق می کند و ثمره عمده اون رو ما در عالم قیامت و عالم آخرت برمی داریم. با اعمال عبادی خودمون بخش عمده حیات اخروی خودمون رو می سازیم. اعمال عبادی اعمالی است که به اصطلاح آقایان به همون تعبیر از می کنم که قوامش و پابرجایی و اصل عمل عبادی به قصد قربت است، یعنی مقدمش قصد قربته. عمل عبادی عملی است که اگر قصد قربت درش نباشه فائده نمی کنه، یعنی بود فقط برای چی انجام بشه؟ برای رضای خداوند سبحان. شما اگر نماز می خوانید عمل عبادی است، اگر روزه میگیرید عمل عبادی است. حالا کسی نیت روزه گرفتنش آن باشد که خودشو بخواد بفریبد به این که صوم و تصح بود، گفتند اگر روزه بگیرید صحیح میشید، ولی که صحیح نیست، اصلا حدیث نیست، این حدیث اصلا. یه زمانی در جای خودش عزم میکردم ما صوم و تصح نداریم، اصلا خیلی از سنگ قبرها رو کنیم میکنید مال ما شوال اکثرش چه صحتی روزه؟ اگر کسی بخواد صحت بگیرد در روزش باید شک کرد، اصلا روزه برای صحت بدن نیست. اونی که از پیغمبر نقل شده است نبی مکرم فرمود سافرو تصحو، که لذتش رو اسم میکنیم گاهی مسافرت کنید صحیح میشید، سالم میشه بدنتون. در مسافرتی که شما روحتون بدنتون اون صحتش رو پیدا میکنه، از این خستگی و یک نواختی زندگی به در میایید. صومو تغنمو، روزه بگیرید غنیمت ببرید، فیض ببرید، بهره ببرید. روزه مال صحت بدن نیست. اگر کسی نیت سلامتی بدنیش بکنه، حالا که در کنار چیزهای میاد، حالا اگر رژیمی میاد، بحثی میاد، اون چیز دیگه نیست. اما اگر کسی روزه رو به قصد صحت بدن بگیره که باطل روزش، اصلا روزه نیست، باطله. این میشه رژیم غذایی خشک و خالی، عبادتی نیست. رو لعلکم تتقون قرآن فلسفه روزه است، تقوا بود از روزه بیاد، نه به اصطلاح صحت بدن یا نماز یا نمیدونم حج. اعمال این چنینی شریعت اینها فقط به قصد قربت بود باشه، اگر قصد قربت و تقرب نباشد این عمل فائده نمی کند و مقبولیتی هم ندارد. اما در کنار این اعمال ما یه اعمالی داریم که نه، اگر ما این اعمال رو انجام میدیم ممکنه ضوابط فقهی و دیانتی و شرعی هم دارد، اما قصد قربت در شرط نیست. من جمله فرض بفهمید بارزترین مصادیقش همین باب معاملات که عرض کردم، اجاره، بیع، خرید، فروش، عرض به خدمت عزیزان خیلی مسائل. حتی گسترده ترش کنیم، ما یه بابی داریم معاملات به معنی الاعم، معاملات به معنی الاخص. فرض کنید ازدواج، نکاح، جز معاملات نکاح، اگر کسی ازدواج کند 100% یه مسلمان ازدواج کند 100% به قصد دفع شهوت، اشکالی در این ازدواج وجود دارد؟ نه. باب معاملات درش قصد قربت شرط صحت نیست اگر انسان این کار رو انجام میده. باب اصلا طهارت رو بگید شما، طهارت جامعه، شستن لباس، خیلی از این مسائلی که ما داریم ممکنه مقدمات احکام شرعی ما هم هست، اما اصلا درش قصد قربت مطرح نیست. این کارا باید انجام بشه، البته اگر قصد قربت در این باشد اونگاه فضیلت و ثواب می آید. این اگر کسی ازدواج کند برای دل بسته است، دل بسته به کسی شده است، واسه ازدواج میکنه، به خاطر همین دلدادگیش ازدواج میکنه، هیچ اشکالی نیست، گوش جانش ان شاء الله پایدار باشد ان شاء الله. اما اگر کسی ازدواج میکند خدایا من ازدواج میکنم تشکیل خانواده میدم چون تو دوست داری، چون تو فرموده ای، و اینکه خود ایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، چون تو فرموده ای، چون پیغمبر تو گفته است ان نکاحو سنتی، من میخوام به سنت پیغمبر عمل کنم، من میخوام اون آرامشی که در قرآن وعده دادی اونو به دست بیارم. این میشه چی؟ این میشه فضیلت و ثواب، این میشه فضیلت و ثواب. اگر این نباشه صحیح عمل اما فائده و فضیلت معنوی نداره، این فرقش میشه. پس بنابراین ما یه اعمالی داریم که در اونها صرفاً باید قصد قربت باشن، اینها ذخیره فردا میشود، قیامت ساز است. یه اعمالی داریم که اعمال روزمره ما در دنیا میشه، معاملات ما میشه، قصد قربت هم درش شرط نیست. آیا اینی که خداوند سبحان در اینجا میگه و در مثل این موارد والذین کفروا اعمالهم، آیا این همه کار کفار است که اینها مانند خاکستری است که باد به اون بوزد یا مانند سراب هیچ نیست؟ نه، طبیعی است. ما میدونیم که از جهت قوانین شرعی ما عمل کافر محترم است. شما اگر کافری رو عجیل کردید حق ندارید بخورید، به اصطلاح حقش رو و اجرتش رو ندید. اگر عمل کافر سراب باشه، پس اگر برای شما کار کرده شما میتونید بگید او تو کاری نکردی، لم یجد و شیء، این چیزی نیست، اجرت به تو تعلق نمیگیرد. اینطور نیست، عمل کافر محترم است. شما خیلی از قوانین رو بیاد پیاده کنید رو قضیه، به هر حال اجاره از کافر گرفتن، اجاره به کافر دادن، نمیدانم از به خدمتون معامله با کافر کردن، اینا مگر باطله؟ اینا همه صحیحه و تمام عمل کافر هم در این باب محترم است. نه سراب است، نه خاکستر است و نه هیچی، کاملا مورد قبول است. فرض بفرمایید قاعده در فقه میخوانیم علالیده ما اخذت حتی تعدی، اگر هر دستی تصرف در مالی بکند، یه چیزی رو دست کسی دادید یا گرفت و اخذ کرد، این ضمانت داره تا برگردانه، این مسلمان و کافر نداره. اگر شما از کافر هم گرفته باشید امانتی رو، زحمت و دستسنج کافری رو گرفته باشید بخواید بهش برگردانید، این قاعده همینه، این باطل نیست، این سراب نیست، باید بدید، باید عمل کنید. یک کافری بلند میشه دامن بیابان میرد فصل بهار، شروع میکند ریواسای خوب شمال نیشابور رو چیدن، آقای مالک میشه نمیشه، در فقه میگن من حازم ملک، من حازم ملک، اگر کسی مباهات رو حیازت کنه مالک میشه، اگر عمل کافر سرابه پسی باید مالک نشه، ولی که 100% مالکه، مسلم شارع اون رو مالک میداند و شریعت اون رو مالک میداند. و قص علی هذا بقول آقایان و همه این موارد دیگر، خیلی از موارد این چنینی وجود دارد که تمام اینها رو قیاس کنید. قد بیاید نزدیکتر، اصلا یه مسلمانی فوت میکنند، خب بعد کسی هم نیست این رو بیاد دفن میکنند، یه کافری میاد مسلمان رو دفن میکنه، در قبر میگذارد دفن میکنند، آیا این دفن درسته یا درست نیست؟ میگن درسته فقها، دفن کردن کافر برای مسلمان اشکالی ندارد، اون چشکال داره قسل شه، کافر مسلمان رو نمیتونه قسل بده. چرا؟ چون قسل عملی است عبادی، چون از اون قسم اول قصد قربت میخواد، اگر احتیاطیست اونجاست، لیلا در این که یک کافری مسلمان رو تو گورم بگذارد مشکل پیش نمیاد، حتی در اینجا مشکل پیش نمیاد و خیلی جاهای دیگه. پس بنابراین اگر خداوند میفرماید والذین کفروا اعمالهم، اعمال کافر مانند سراب است، این اعمال نیست که تو ذهن ما بیاد بعد سوال کنیم بگیم آه پس عمل کافرها چنین است و چنان است، نه، اونی که خداوند سبحان میگه اون اعمالی است که قیامت میسازد، اون اعمالی است که فردا میسازد، اون اعمالی است که زندگی جاودان و باقی میسازد. کافر عملی برای ساختن فردا ندارد. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اعمال کافر نسبت به فردا و قیامت به گونه ایست که مانند قباری است که در اون پوف کنید، هیچ چیزی نیست، هباء منثورا، قبار پراکنده شده در فضا است. کافر با هر فکری و با هر نیتی عملی انجام بدهد، فردایی برای او ساخته نمی شود و اعمال او نتیجه اون سوی و اخروی ندارد. اینها اون اعمال است که خداوند سبحان سرابش می گد و بقیه صفات قرآن رو هم می یابیم که در مورد این عمل مطرح می شود. لا این اعمال مادی این چنینی، ما مسلمانان هم طبق قانون موظفیم که به هر حال این گونه معامله رو با کافر داشته باشیم و عمل کافر رو محترم داشته باشیم در دنیا. پس اصل قضیه این روشن باشه که خداوند سبحان چنین دارد بازگو می فرماید والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، کافر وقتی تموم شد فرصتش، اونگاه که پانه ها به اون سو، لم یجده شیئا، هیچی نمی بیند، چی می بیند؟ و وجد الله، حکم خدا می بیند و قانون خدا می بیند، فوفاه و حسابه، و خداست که اونجا حساب او را می رسد. و این توجیهی که عرض کردم پاری عزیزان بیشتر دقت فرمودن، این نظم آیه را درست می کنه، فوجد الله با این درست در میاد که خدمتتون نسبت به عمل کافر عرض کرد. فوفاه و حسابه، خداوند اونگاه حساب کافر را در اون عالم کامل توفیه می کنه و به دست او می دهد. والله سریع الحساب، و خداوند بسیار سریع الحساب است. قبل از اینکه این جمله رو بگم، این لم یجد شیئا، سراب لم یجد شیئا، وقتی که میرید هیچی نیست، شیء معادل با چیز در فارسی؟ معادل با چیز، کلمه چیز رو میگید فلان چیز، خیلی عامه، عمومیت داره، مثل شیء در کلام عرب، شیء همین حالت رو دارد. لم یجد شیئا یعنی لا شیء، یعنی هیچ، یعنی هیچ چیز، این طور چه ترجمهش کرد. این یه نکته جالب و ظریفی داره، هم تنوع بد نیست، آخر سخن عرض میکنم خدمت عزیزان. جریانی است که یک کسی اومد پیش ابو حنیفه سوالی رو مطرح کرد، البته در مورد امیرالمومنین و سوالهای رومیان همین مطلب هست، عین این روایت هست، مرحوم بهرانی در برهان این رو نقل میکنند، ستاش بهرانی در مورد ابو حنیفه این است که در جلد 47 بهار صفحه 239 که ابو حنیفه مون تو این کلمه، یکی از اومد ازش سوال کرد که لاشی چیست؟ سراب لم یجد و شیء است. من دقیق متوجه نشدیم این چیست، یعنی لاشه چیست. ابو حنیفه گفت بسیار خوب، برای اینکه بفهمیم کلمه لاشه چه معنا میده، دانش اینه، این استر من رو بردار برو در خونه امام صادق، برو بگو اما این استر فروشی است، خیلی استر عالی است، میدونن استر خیلی خوبی است، مشهوره تو شهر، برو بگو میخوام اینو بفروشم من، و قیمت این لاشه است. ببین چه بهتون میدن، هر چه داد همون لاشه، کسی میتونه لاشه رو تفسیر کنه؟ ایشانه، ما کار ابو عبدالله، کار ایشان از کار ما نیست. این استر رو برداشت برد در خونه امام، وقتی رسید ازت تبسم میکردن، همون کی بهت گفته این کار رو بکنیم؟ ابو حنیفه بهت گفته که بیاری این استر رو به ما بفروشی؟ گفت بله. خب چند قیمتش؟ گفت آن لاشه. ازت فرمودن که مطمئنی به لاشه میفروشد؟ گفت بله. فرمودن ما هم قبول کردیم، معامله رو خریدیم، بگید ببرید تو استر. بردن تو استر، گفتن بهش بگو فردا صبح بیا فلان ساعت بعد از عشاء، بعد از به اصطلاح زها، همون اول زها، مثلا ساعت 9 بیا تا ما سمنشو بهش بدیم، پول اسبشو بهش بدیم، استرشو بهش بدیم. فردا صبح اومد ابو حنیفه، گفت خوشحال شد و ساعت معین اومد در بخونه امام، امام همون استر رو سوار شدن، اون چیز دیگه سوار شد، اومد گفت بیا بریم تا پولت بهت بدم. دستش گرفتن آوردن بیابان، آوردن بیابان، قدری که بنا روز بالاتر آمد، آفتاب تابید. فهمدن میبینی مقابل چیست؟ گفت چیست؟ سراب میبینم. از افتادم بیا بریم تا بهت بدم پوله، از درست رو بهت بدم. نزدیکتر شدن دیدن که هیچ چی نیست. آقا شروع کردن به خوندن آیه شریفه، فهمدن یه حسب خود زمان و ما آهد تا ازا جا احولم یجد خو شیع الله شیع همینه، بگیر پولت برو. برگشتن به طرف مدینه، از سر رو سراب شدن اومدن مدینه. مثلا این لاشه است، هیچ چی توش نیست، سراب یه چنین چیزی است، هیچ محتوایی نداره، هیچ ماهیتی نداره. اعمال کافرین هر چه عمل کرده باشند، به هر شیوه عمل کرده باشند، بعد و اخروی عمل لنگ میزنند، چیزی برای فردای اینها از مجموعه زندگی دنیاشون ساخته نمیشود، ولو این که در خیال ذهنی خودشون هم ممکنه یه عطفی داشته باشند به این قضیه، مانند کفار فرض بفرمایید بت پرست، مانند پاره از کافرینی که اینها ناخواسته ارضاعات درونی دارند، که دیگه حالا فرصت اون نیست به خدمت عزیزان وارد این بحث بشن، که انشاءالله به مناسبت آیه بعدی و او که ظلمات فی بحر لجیه و تشبیه دوم انشاءالله اینها هر زمان بحث کردیم خدمت عزیزان عزیز میکنم. فقط جمله آخر، و الله سریع الحساب، خداوند سبحان سریع الحساب است. اگر ما نمیتوانیم حساب رو سریع برسیم، علت دو چیز است. یک این که ما اطلاعات لازم برای حساب رسی نداریم، وقتی میرید در یک سازمان یک حساب طول کشیده است، حساب یک سازمان رو مؤثر خواستن برسن یک سال طول کشیده که این حساب رو بخوان برسن، علتش اینه که اطلاعات لازم نیست، اون اطلاعات لازم را حساب رس مواد لازم رو نداره، دو دانش کافی خودش نداره، قوت و توانایی کافی در حساب رسی ندارن، ولو مواد درست بهش دادن اما دانش کافی ندارن. خداوند سبحان سریع الحساب است، هم دانش کافی را از اعمال انسان ها دارد و هم حساب رس است، دیان است. خداوند سبحان دیان، اون حساب رس و حسابگر حقیقی است، لذا خداوند سریع الحساب. وقتی حساب کن شد خیلی به حسابی ها پیش میاد، وقتی دیر حساب کسی را رسیدند خیلی تحولات در پرونده پیش میاد و مرور زمان خیلی مسائل را از میان میبرد، تنزل قیمت ها میکند، اما خداوند سبحان سریع الحساب است، حساب همگان و دقیق ترین شکل و سریع ترین زمان ممکن میرسد. اومد خدمت حضرت گفت خداوند فرموده است سریع الحساب، چطور خداوند میلیاردها انسان رو نسبت به همشون سریع الحساب است؟ امام پاسخ داد امیر المؤمنین فرمودن همون گونه که خدا در آن واحد همه انسانها را دقیقه به دقیقه عالم مشمول رزق و روزی خودش قرار میدهد، همه انسانها را همون گونه که خداوند جان بهشون میدهد، همونجا در یک آن خداوند سبحان حساب همه خلائق رو میرسد. استشهاد با آیه کردن و الله سریع الحساب. خب ما تا اینجا، تا این 39 محضر مبارک عزیزان، از شب اول ماه محرم چه سوره مبارکه نور را آغاز کردیم، در تیه البته 46 بحث موفق شدیم که 39 آیه رو محضر مبارکتون بازگو کنیم. انشاءالله ادامه این آیات با برکت و نورانی سوره نور رو، به لحاظ این که باز محفلی باشد که در خدمت خواهران محترم هم باشیم و عزیزان همه حاضر باشن دیگه اینو در مباحث هفتگی بحث می‌کنیم. ان شاء الله آیات این سوره رو می‌ذاریم برای ایام ان شاء الله فاطمیه که در پیش خواهد بود، ادامه این آیات رو در آن زمان محضر مبارکتون تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان از اون چه گفتیم و شنیدیم بر دلهای ما نور و صفای بیشتری بتاباند، ما رو بیش از بیش با لطائف و ظرائف کلام خودش آشنا بگرداند، توفیق دانستن، فهمیدن و توانستن در عمل رو در این آیات بینات این سوره عظیم بر همه ما کرامت بفرماید، دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند. صلوات الله علیه. خب ختم سخن باز هم مناسب میبینم که چون ایام متعلق به وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف است و به هر حال آغاز دوران سنگین امامت این ماه پاره وجود و فلسفه محفل هم یاد و ذکر پدر بزرگوارشون حضرت عسکری بوده است، با ختم به اصطلاح با ذکر یه روایت محفل رو ختم کنیم دیگه، نیاز به تذکر و توسل نیست. همین مقدار دلها مسرور و شادمان به ولایت وجود مقدس حضرت ولی عصر باشد کفایت میکنه. ایشب به صبیح در زندان است و گفت که در زندان باز شد، دیدم که حضرت عسکری را وارد زندان کردند. امام همبند و همسلول ما شدند. و کن تو بهی عارفا، من نسبت به ساحت مقدسشون ارادت داشتم، شخصیتشون رو از قبل می شناختم. خب نشستیم در محضر مبارکشون، باب صحبت باز شد و گشوده شد. بعد امام رو کردن به من فرمودن ایشب به صبیح میدونی امروز چه روزی از عمرته و چه شرایطی داری؟ گفتم نه. فرمودن امروز بعد از 65 سال و 3 ماه و مثلا پا گذاردی به 65 سال و 3 ماه و 2 روز از عمرت. گفتم آقا شما عمر شریف حضرت عسکری در مجموع 28 سال بیشتر نبوده است. گفتم آقا شما چطور؟ یه مرتبه یادم آمد که در همراه خودم کتاب دعایی دارم و کان معیه کتاب دعایم، کتاب دعایی با من بود که پدرم تاریخ تولد من رو پشت اون کتاب دعا نوشته بود. این سنت بود، حالا قبل از اینکه این نظم و نسق و برحال سجل و ثبت احوال این مسائل باشه، این قدما و پیرمردا خدا من رحمت کنه همشون، اینها پشت قرآن ها و کتاب دعاها تاریخ تولد بچه‌هاشون رو می نوشتن. متولد شد نور چشمی آمیز محمد فلان در قره شوال چی در سلخ رمضان کجا، اینها رو با همون بیان خودشون پشت قرآن و پشت کتاب دعا می نوشتن. باز کردم، خواندم، محاسبه کردم، دیدم اون چه فرمودن حضرت همون دقیقاً 65 سال و 3 ماه و 2 روز من است. امام رو کردن به من فرمودن که عیسی ابن صبیح فرزندی داری در این طول عمرت؟ دارای فرزند شدی؟ گفتم نه یا رسول الله، به هر دلیلی خداوند مصلحت ندانسته است فرزندی ندارم. امام فرمودن که اللهم ارزقه ولدا، خدا بهش فرزندی بده. نعم الشیء الولد، خوب است فرزند. من کان ذا عضد یدرک ظلامته ان الذلیل الذی لیست له عضد، هر آن کسی که بازو دارد کمکش میکنه بازو در زندگی، اگر کسی بازو نداشته باشد دچار مشکل میشود. این رو هم حضرت فرمودن. تا که این جمله رو گفتن من روم شد دیگه، خودمانی شدم با حضرت. گفتم که آقا بزرگوار الک الولد، شما از من سوال کردید آیا شما هم فرزند دارید یا فرزند دارید؟ دیدم که رنگ مبارک و چهره منور حضرت عسکری تو زندان عوض شد. الک الولد، تا که این کلمه رو من گفتم دیدم دیگه حال امام دگرگون شد. فرمودن ایوالله، به خدا و قسم دارم، اونم چه فرزندی دارم، به خدا و قسم فرزندی دارم که یملا الله العرض بهی قسطن و عدلا، فرزندی دارم که عدالت او تمام زمین رو میگیرد و سیت او و نام او فراگیر و جهانگیر و عدالت او گسترده بر روی تمام اهل زمین به سایه رحمت لطف او تمام بشریت رو به اذن الله تبارک و تعالی زیر پوشش قرار میدهد. دیدم آقا با یک عظمت و تمجید و تجلیلی از وجود مقدس فرزند گرانقدرشون یاد کردن، بعد دیدم چه نهایت سر مبارک رو پایین انداختن، فرمودن عمل آنه فلا، اما هنوز اون فرزند من به دنیا نیومده و من هم چشم انتظار اون فرزندم، منتظرم تا خداوند این هدیه رو از صلب من به بشریت عطا کند و بیاید تا اون زمانی برسد که انما برها اراده الهی تعلق بگیرد و به نورید و انمون مقابل نزید از خضرفو فالعرض و کار اونجا برسد که ان العرضه ان العرضه و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان العرضه يرفعها عبادي الصالحون، و اون مرد صالح عبد صالح خداوند بیاید و حاکمیت خودش رو بر کره خاک تشکیل دهد. خداوند سبحان به حق اون بزرگ و پدر بزرگوارشون و اجداد کرامشون فرجش را نزدیک بگرداند و برکت و آبروی اون بزرگوار خداوند محرومیت و مظلومیت و حرمان و پریشانی از مسلمانان عالم خاص شیعیان مرتفع بگردانه. مظلومان عالم رو در اقصانوات عالم خصوصا ملت محروم و مظلوم فلسطین رو به آبروی اون بزرگوار و دعای او از حرمان و مظلومیت نجات عطا بفرمانه. مشکلات ما و مملکت ما رو به آبروی وجود مقدس اون شخصیت عظیم خداوند سبحان کفایت بفرماید. شکر میگوییم و حمد میگوییم حضرت سبحان رو که عنایت فرمود و این توفیق عطا کرد که بتوانیم در طی این ایام خدمت عزیزان به برکت نام وجود مقدس مولانا الحسین ابی عبدالله بنشینیم این ماه محرم و سفر و بعد هم این چند شب رو به هر حال سخن بگیم در محضر قرآن. خدایا سپاس میگوییم الطاف بیکران تو رو در تمام ابعاد و جهات و جا دارد که به سنت دیرینه پیشینی آنچون عملا شب ختم محفل ما در این ایام خواهد بود و این مباحث تشکر و قدردانی از مولا و مقتدا و ولی نعمتمون وجود مقدس حضرت سامن الحجج علیه السلام نیز داشته باشیم که اجازه و رخصت دادن به ما که در کنار قبر مبارکشون و مسجد تابناک این حضرت رسول در حال ما رو پذیرفتن و اجازه دادن که بنشینیم در کنار هم دلهامون رو به فصل مشترک قرآن به اطاعت نزدیک کنیم و سخن بگوییم. خدایا به هر دلیلی نعمت مجاورت و انس با حضرت سامن الحجج رو به ما دادی از تو طلب میکنیم که این نعمت عظیم رو از ما دریغ مداری و ما رو هم صاحبانی شایسته و صالح برای وجود مقدسش قرار بدهید.